بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته مبتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه و وصيه و خليفته فارق بين الحق والباطل علي ابن ابي طالب و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و مناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تسلای قلب مطهر نازنین و دل شکسته قطب دائره امکان مظهر اتم و خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت آقا بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. ارباب اختصاصات سید الشهدا علیه السلام در اون حدیث شریف و نورانی عرض شد که خدا اراده فرموده است یجعل الله شفاء فی تربته، شفا رو در تربت امام حسین قرار بدهد، اجابت الدعا تحت قبته، که این دو موضوع رو مختصرا اشاراتی عرض شد خدمت شما. در این حدیث دو ویژگی دیگر دارد، یکی چرا امشب به نحو اختصار و یکی شب انشاءالله فردا شب که شب عاشورای ابو عبدالله حسین است عرض خواهد شد خدمت شما. و اون ویژگی سوم این است که ائمه من ذریته، خدا اراده کرده است که ائمه معصومین از ذریه امام حسین علیه السلام باشند. این که ائمه از ذریه کسی باشند یک فضیلت بسیار با عظمتی است که خدا به سید الشهدا داده است. حساب ائمه معصومین جداست از انبیاء عظام، همشون کل انبیاء، لذا مقدمه ای به وجود دارد. انبیا باید بیاین، خاتم الانبیا باید بیاد ازدواج بفرماید، بعد دختری از خاتم الانبیا به وجود بیاد، بعد بهترین خلق روزگار ازدواج و اهل بیت عصمت به طهارت به وجود بیان. سرمنشه اینها حسنین هستند، دو سبت حوزه الامه هستند، امام حسن و امام حسین. این دو بزرگوار در بسیاری از فضایل و مناقب مشترک هستند. هر جا که شما برید چه زیارت نماشون که میخوان مقامات رو عرض بکنن، امام حسن و امام حسین مشترکاً فضائل فراوانی دارن. اما این فضیلتی که عرض میکنم اینجا دیگه خدا اختصاص داد به وجود مقدس عزیز سید الشهدا علیه السلام. ائمه نهگانه ما از ذریه امام حسین علیه السلام هستن، همه برمیگردن به سید الشهدا حضرت ابو عبدالله الحسین و همه خلق موظف هستن به اطاعت ائمه و این ائمه از ذریه امام حسین علیه السلام. یکی از مشکلاتی که انبیا داشتن و ائمه معصومین داشتن، چون امشب شب تاسوعاست این نکته رو باید عرض بکنم، حالا وقتی ائمه از ذریه امام حسین علیه السلام هستن، خلق همه موظف هستن به اطاعت از ائمه معصومین. خدای متعال عبس ما رو خلق نفرموده است. این که بی خودی خلق بشیم و بیم توی دنیا و چند سبایی هم زندگی بکنیم، بلو به تصریح قرآن لقد خلق در انسان فی کبد، بیایم و در سختی ها و مرارت ها زندگی بکنیم که چه بشود آخر اون. اگر فلسفه خلقت به خوردن است و خوابیدن است و این شهوت است و این گونه مسائل که بعض دیگر از مخلوقات خدای متعال در این امور خیلی قوی تر از نوع بشر هستند. در خوردن حیواناتی داریم که قابل مقایسه نیست با انسان، بلکه اعم عموم حیوانات این چنین هستند. در خوابیدن هم همچنین است، در شهوت هم به همین کیفیت است. پس مطلب عمیق‌تر از این حرف هست. بعد خدا عوالم زیادی داشته است که حالا روی این عالم چه منظوری داشته است که خلق فرموده است. یک کسی محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله قبل از آدم کی بوده؟ از سیاق آیات معلوم است که قبل از آدم بودن کسان دیگری. در اون آیه اینی جاعلون فی الارض خلیفه، خدا وقتی گفت من میخوام خلیفه رو خلق بکنم، ملائکه گفتن ما تقدیس و تسبیحت میکنیم، بازم قرار یک کسی رو خلق بکنی که یسفک و دما، بازم خون ریزی بکنه. از سیاق این آیه و نکاتی که در ذیل این آیه شریف فرمودن معلومه که قبلش خبرها بوده است و ما بیخبریم. یک کسی از امام صادق سوال کرد که آقا قبل از این آدم چه بوده است و که بوده است؟ حضرت فرمودن قبل از این آدم آدم بوده است. فرمود خب قبل از اون آدم که بوده است؟ فرمود آدم بوده است. فرمود قبل از اون آدم 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 که بوده است؟ فرمود آدم بوده است. قبل از اون آدم 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 که بوده است؟ فرمود آدم بوده. راوی میگه من مدتی تکرار کردم. فرمود از الان بشینی تو هر وقت دلت میخواد بازم من بگی قبل از آدم که بوده، میگم قبل از آدم آدم بوده است. در بعضی از روایات عجیبه، از 12,000 تا داریم 7,000 تا داریم 120,000 عالم. حالا ما همین 12,000 تا رو بگیریم، 12,000 عالم مثل این عالم وجود دارد، وجود داشته همین الان 12,000 عالم بوده است که ما سر در نمیاریم. یعنی اصلا علم ما اقتضای این رو ندارد که ما بخوایم اسرار این عالم رو ما بشکافیم و بدانیم. گفتن آقا کره زمین در مقابل خورشید مثل یه عدسی است، مثل یه عدس است. و حالا این خورشید، این شمسی که ما داریم میبینیم در کهکشان راه شیری قرار داره، او هم مثل یک عدس میماند. حالا ما چقدر کهکشان داریم، میلیاردها ستاره و سیاره داریم که چند وقت پیش، شاید یه دهه قبل من شنیدم که یه به اصطلاح سیاره‌ای رو کشف کردن 44 میلیون برابر خورشید حجمش و نوردهیش هست. این تازه مال آسمان اول است که قابل اکتشاف است برای دانشمندان ما، و همه اینا با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه دارن به سمت مغرب میرن. این مغرب چقدر گسترده است که اینا به تهش نمیرسن، و چه نظمی حاکم است که اینا به هم برخورده میکنن. بعد حالا در این خلقت بسیار گسترده یه بخش کوچکی از این عالم رو خدای متعال انتخاب بکند و افرادی رو بیافریند. بعد بیاد برای امام صادق فرمود و ما بر تمام این عوالم امام هستیم، همو آدم ها همین عوالم ما امام هستیم. اما اون چه که برمیاد این نشأه و این عالم با این آدم، آخرین عالمی است که اینجا هست، بعد باید قیامت به پا بشود. یعنی که ان این دیگه گذرگاه آخر این عالم هست. از اون روزی هم که آمدن قرار هست توحید ظهور و بروز پیدا بکند، قرار از خداشناسی ظهور و بروز پیدا بکند در لباس بندگی ماها، اونایی که خلق شده است در لباس بندگی. اون کنتو کنزن مخفی، یا این گنج مخفی، بعد از دیگه اینجا کلمه سال بیاریم محدود شده است، بی نهایت که بوده است، اینجا یه ظرف خلاصه خاصی براش قرار دادن، به وجود آمده است تا برسد به قیامت و عوالم دیگری آغاز بشود. فهم ما امام بوده ایم و هستیم بر تمام اون عوالم و بر تمام اون آدم ها. و از روزی که حضرت آدم علیه السلام خلق شد، آدم اولین از نوع بشر بود، خدا خلقش کرد، پیغمبرش هم قرار داد، حکومت هم بهش داد. سابقه حکومت دینی سابقه ای دارد به درازای تاریخ، هم اولین کس است، هم حاکم است و هم چی؟ پیغمبر خداست. این سیر انبیا آمدن، ولی انبیا رو تنها گذاشتن، انبیا یاری نشدن. حضرت نوح علیه السلام بعد از این همه تلاشی که انجام داده است، بعد از این همه تلاش به عدد انگشتان دست ایمان آوردن به حضرت نوح پیغمبر. تاریخ سایر انبیا رو بخونید به چه کیفیت است، همچنین بوده است تا رسیده به خاتم الانبیا. که بخوام همین موضوع رو با همدیگه بحث بکنیم خیلی زمان برست، خیلی. یعنی ائمه ما و انبیای عظام همشون یه وجه مشترک دارن، در یه قربت خاصی سپری کردن. و حالا پیغمبر آمده است، باز پیغمبر عظیم و شأن اسلام. درست نسبت به سایر انبیا عذیتی که پیغمبر شده است طبق استناد اون حدیث شریف ما اوزیت النبی، اون حدیث شریف دیگه فرمودن که به همون نسبتی عذیت شده است موفق تر از سایر انبیا بوده، که یک دین کاملی رو آورده و حالا خوبانی هم با ایمان آوردن، اما همین خوبانش هم در جنگ های پیغمبر عظیم شأن اسلام شهید شدن و رفتن. بازم جبهه ابلیس که ان پیروز شده است. ابلیس دشمن قسم خورده ما هست. فب عزتک لاقوینهم اجمعین. سرور عزیزمون تشریف دارن، برادران اهل علم، چند تا تأکید در این آیه به کار رفته است. به عزت و جلال خدا قسم خورده است که تا خون ما رو نریزه، تا ما رو اغوا نکنه، گمراه نکنه، نمیشینه. در خودش این قدرت رو دیده است که آمده به جنگ انبیا، آمده به جنگ انبیا. شبی که امیرالمومنین پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو غسل میداد، هاتفی از غیب ندا داد که یا علی، بدن مطهر پیغمبر پاک و پاکیزه است، برای چی داری غسلش میدی؟ چه حرف قشنگی، چه صورت خوبی. آیم اتفاقا داره همین امر رو. اما امیرالمومنین صدا زد ملعون می شناسمد، تو ابلیسی. درست بدن پیغمبر طیب و طاهر است، اما دستور خود پیغمبر اینه که من غسلش بدم. دستور خود پیغمبر اینه. او که شناخته است امیرالمومنین رو، آگاه از قدرت امیرالمومنین است، بازم دست برداری میاد به جنگ امیرالمومنین و موفق هم بوده. در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم، ابلیس از موفقین عالم بوده است. آدمی رو که خدا خلق کرده چه کار کرد؟ او رو از بهش روند و اینقدر کار کرد، اینقدر کار کرد که از زمان حضرت نوح علیه السلام خدا اراده فرمود که عالمی از نو خلق بکند. لذا طوفان نوح یه طوفان جهانی بوده است، یه طوفان جهانی بوده. موحدین رو حضرت نوح علیه السلام جمع کرده، در کشتی قرار داده، بعد از اینکه طوفان آرام گرفته حالا دارن از کشتی خارج میشن. یعنی کره زمین گفت عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی این چنین شد. عالم نو شد، آدم هم نو شده. موحدین آمدن رو کره زمین، اما ابلیس بازم ناامید نشد. اینقدر کار کرد که نمرود نوه حضرت نوحه، نمرود نوه حضرت نوحه. حالا بخوام تاریخ بنی اسرائیل رو سخن بگم، دیگه پستی و بلندی های خیلی فراوان داره. بازم گلی به جمال پیغمبر که تونستی همجوکارهایی بکنه. اما چی شد؟ بازم ناامید شد؟ نه. میگن در مبعث هم ناله زده، در غدیر هم ناله زده، با این که خودش فهمید کار تمامه و رمقه های آخرش رو داره میکشه، بازم خودش رو بلند کرد و سر پای ایستاد. 23 سال پیغمبر معادل تمام انبیا زحمت کشید، معادل تمام انبیا بالاتر. باز این 23 سال آورد چه کار کرد؟ کار کرد، بازی رو آورد تا حجت الوداع. از حجت الوداع تا ماه سفر، همین ایامی که ما داریم سپری میکنیم، تمام جبهه توحید رو کیشومات کرد، تمام بساط به زمین افتاد. تا جایی که مکرر این رو شنیدیم ولی راجبش تفکر و تأمل نکردیم، ارتد الناس بعد النبی سلاس او اربع، همه مرتد شدن. 3 نفر 4 نفر تای کاسه مونده بود. کجا بودن این مردان؟ من نمیدونم واقعا کجا بودن. اگر بیان امیر المومنین رو بیاریم که درست می شود، شیطان چنان در اینها نفوذ پیدا کرده بود در خطبه هفتم نهج البلاغه و نظر و اعیونم و انطق به السنته، مشکل حل میشه. دیگه اینا نبودن صحابی پیغمبر، کدوم قبرستونی بودن در جریان حضرت زهرا سلام الله علیها؟ کجا بودن اینها؟ ابن عباسی که سخن میگفت تفسیر قرآن میکرده همش بخوره تو سرش، کجا بود؟ کجا تشریف داشت که بعد امیرالمومنین بگوید ابن عباس مجدداً بیعت بکن؟ یه مجدداً بیعت بکن. 17 نفر بیشتر نمونده است با امیرالمومنین. 40 روز امیرالمومنین فرمودن اگر 40 نفر جمع بشوید سرها ترسیده بیرون میدون من قیام میکنم. یه روز 4 نفر، یه روز 5 نفر، یه روز 6 نفر، یه روز 7 نفر، دوباره یه روز 5 نفر. بیشترین آمار 17 نفر هست آمدن. خب امیرالمومنین چنین تنها. حجت خدا باید دستش بسته بشود. و قاعده قانون این است که باید امر اصلاح و اقامه توحید از مجرای ظاهری باشد. سنت الهی بر این است. و خدا هم خلاف سنت عمل نمی کنه. خلاف سنت عمل نمی فرماید. و این بشر باید امتحانش رو پس بدهد. برای اون چی که در نظر گرفته و ما اعتماد کرده ایم به حرف اهل بیت و به قرآنمون که خبرها هست و ما بی خبریم. شیطان دوباره سرش رو گرفت بالا. یعنی بعد از شهادت پیغمبر جان تازی که چه عرض بکنه، یک موفقیت بزرگی رو کسب کرد که نگو و نشنو، نگو و نشنو. پیغمبری که رحمتا للعالمین است، پیغمبری که انکل علا خلق عظیم است، پیغمبری که 10,000 معجزه ازش دیدن، به انواع معجزه ها دیدن، اما تنها گذاشتن، تنها گذاشتن. پیغمبری که قرآن گفته پیغمبر به اینها بگو قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اما ذوی القربای پیغمبر رو تنها گذاشتن. موفق شدن تمام قد، ابلیس و جنودش، از شیاطین جنی و انسی. و این دیگه میرفت به مرز نابودی، میرفت نابودی تقریبا کامل در زمان امام حسن مجتبی سلام الله علیه. دیگه اسلام نفسهای آخرش رو دار میکشه. ظلمهایی که بر امام حسن وارد شده از کم ظلمهایی نیست. در میادین نبرد تنهاش گذاشتن. به امام حسن بیشترین جسارت به وجود مقدس کریم اهل بیت صورت گرفته. چه جسارت تا به امام حسن که صورت نگرفت. اسلام نیاز به یک شوک داشت. این شوک باید می آمد و اسلامی که مرگ مغزی شده بود، مرگ مغزی به تمام معنا اسلام شده بود، نیاز به یک شوک داشت که بیاد. ما چند سال از شهادت پیغمبر گذشته است که باید یک کسی بیاد جای او قرار بگیره که شراب می نوشد، قماربازی می کند، ظلم می کند، حرمسرا دارد، میمونباز و سگباز است، سلطنت به راه انداخته است و مردم هم همه مطیع او هستند، چشم و گوش بسته مطیع هستند و اسم اسلام است. نیاز به یک شک داشت و اون شوکی که به اسلام وارد شد و دوباره دست و پای اسلام شروع به حرکت کردن، اون حرکت سید الشهدا علیه السلام بود. اسلام مرده شده زنده شد به تمامان، یه بلند شد روی سر پا که یه نفر با اقل امکانات بیاد در یه وادی زیزر با زن و بچه هر چه که دارد نثار بکند که این اسلام یه تکونی بخوره. خدایا این اسلام حقیقتش چقدر ارزشمنده است که پهلوی فاطمه زهرا کم نبود، سقط شدن جناب محسن کم نبود، سیلی خوردن ناموس خدا کم نبود، حالا نوبت زینب کبری سلام الله علیها است. اینقدر سخت میگذشت میگفتن شهادت افتخار ما اهل بیته، ولی والله اسارت، ما راهی با اسارت نداریم که دختر علی مرتضی رو باید با لباس متحد الشکل وارد مجلس یزید بکنن. یعنی شهادت که انه یه شک وارد کرد، یه تکونی، این تکون باید این دست و پا به حرکت بیاد بیرون که دیگران بفهمن تکون هست. سید الشهدا چشمای اسلام رو باز کرد، باز شد، غروب عاشورا. اما این دست و پا باید تکون می‌خورد. دست و پا رو زینب کبرا تکون داد. دست و پا رو رقیه خاتون تکون داد. دست و پا رو سکینه تکون داد. دست و پا رو امام سجاد به حرکت کامل در آورد بیرون. ابلیس دیگه اینجا ضربه خورده که از زمان خلقتش و از شروع انحرافش تا الان همچی ضربه ای نخورده بود و هر چی که داره تلاش میکنه هر دم از این حادثه نو میشود، تازه تر از روز جلو میشود. هی برنامه ریزی میکنه، یه محرم و یه عاشورا میاد، هنوز که هنوزه تمام بساطش رو به هم میریزه، گرچه هنوزم ناامید نشده و هنوزم موفقیت هایی داره. اما سید الشهدا شاهکار بزرگ خلقت رو انجام داد. شاهکار بزرگ خلقت. پیغمبر موجی رو ایجاد فرمود. تعدادی از اینها که در این موج بودن شهید شدن. اما فروکش کرد و همه مرتد شده بودن. نمون ته کاسه. اما سید الشهدا چه کرده؟ 72 نفر. خیلی مهمه. بابا 72 نفر کم نیستن. 72 نفر با این مردم جاهل با این خیلی زیاده. عظمت کار امام حسین به کور شفا دادن و به مرد زنده کردن و به رزق و روزی رساندن و اینها نیست که عظمت سید. هیچ. عظمت سید و شهدا اینه که در کربلا تونست 72 نفر رو بیاره پا معرکه ی توحید بنشونه. عجیبه، چه کارخانه آدم سازی است. ما هی دم میزنیم از تهذیب و از همه اینا که بیاد در وقت خودش نشون نده، ولی اگه سید و شهدا به میدان بیاد، معذرت میخوام حرف بدی زدم، اگه شما برید به میدان یاری سید و شهدا، سید و شهدا شما رو قبول بکنه، مظهر این نام خداست. یا راد ما قدفا، تمام گذشتت رو جبران میکنه، میاره به یه جایی، به یه گفت مور بودم نظر پیر سلیمانم کرد. از همین 72 تا 30 نفرشون خیلی برام عجیبه، واقعا عجیبه. شما بگید که حاج آقا بعضی چیزا رو تو سر منبر میگی عجیبه، ما نمیفهمیم معنای عجیب بودنش رو یعنی چی. آقا روز عاشورا فقط از همین تعداد شهدا 30 نفرش مال لشکر مقابله، 30 نفرش اووری بودن ورداشتن که بیان جنگ بکنن، اما برگردوندشون امام حسین علیه السلام، اینا رو برگردوند. یه نظر به چه دلیل من نمیدونم، شاید یک خطوری از ذهنشون گذشته، از قلبشون گذشته. اووریا مرگ داشتن، هیچی حس نمی کردن، کلام بکن نور در اونها اصلا اثر نمی کرد. بابا اصلا یه آدمه، یه مرده، نمیگیم این مرد پسر پیغمبر شماست، نمیگیم پسر زهرای مرزی است، چون وقتی میگیم پسر زهرا تو عرب حضرت زهرا یه چیزی بوده، نورو نمیگیم. نمیگیم زن و بچه باشن، نمیگیم بچه هاش داره ناله میکنه از تشنگی، سه روز آب نخورده، اومده وسط میدان مونده حل من ناصرن، یعنی سورنی که اونا رو دوباره دعوت بکنه بیاد. شما خیال کردی چه کار کردن؟ سنگ به پیشانی مبارکش زدن. حضرت این دشتاششون رو بلند کرد. حضرت وقتی میرفت صحبت بکنه لباس رزم به تن نمی کردن. وقتی قرار بود خطبه‌ای بخواند، سخنی بگوید، دعوتی بکنه، مثل جریان حضرت علی اصغر، حضرت از شطور استفاده کرد، لباس رزم رو در آوردن، یعنی من الان آمدم به عنوان سفیر سخن آمدم. تو اون بوهبوه جنگم لباس در بیاری، آمده تو وسط معرکه مونده، دوباره اونا رو شروع کرده به نصیحت. چه جواب نصیحت دادن؟ یه ملعونی سنگی رو پرتاب کرد و پیشانی مطهر حضرت که قبله نمای انبیاس خورد، خون به سر و صورت حضرت ریخت. آقا دامن دشتاششون رو جمع کردن خون رو پاک بکنن، سینه مبارک سید و شهدا هویدا شد. یکی از همون تیرها که به قمر بنی هاشم اصابت کرد از تو به گلوی علی اصغر، از اون تیرهای سه شعبه به قلب مطهر حضرت زدن. حضرت برگشت به خیمه ها، تیر رو در بیارن، با این حال زار و نزارش دوباره به معرکه رفته است امام حسین علیه السلام. تو اینا 30 نفر، شماها و حسینیا و افراد بعد از عاشورا که نام امام حسین رو شنیدن، فقط کافیست یه لحظه یک نور، یه لحظه یک نور در دل انسان سوسو بزنه. سید الشهدا میاد میدون روز عاشورا، شخصی بود در لشکر مقابل به نام سعید، تعلل داشت، فکرش مشغول بود. برادرش گفت برادر پریشان میبینمت. گفت میخوام یه چیزی بگم ولی واکنش نشون ندی، چی میخوای بگی؟ گفت داداش من یه فکری کردم، میدونه این آقایی که از صبح داره میاد میدون کیه؟ خب اینا لشکر شام که نبودن، همه اهل کوفه بودن. گفت آره. گفت خب پسر پیغمبره، پسر زهراست، میدونی ما داریم با کی جنگ میکنیم؟ برادرش یه نگاهی کرد، گفت منم همون سوسو نور، منم تو فکرم همین داره میگذره، فکرم همینه. چرا؟ گفت چه کنیم؟ گفت من میگم بریم یاریش بکنیم. گفت منم دوست دارم ولی دیگه کسی براش نمونده، دیگه کسی براش نمونده. به نظرت ما رو قبول میکنه؟ گفت به خاطر این که اثبات بکنیم ما اومدیم. و خب یکی میگه چرا آقا؟ آخه دلیلی نداره ما رو قبول بکنه، ما از صبح تا حالا بهترین یاراش رو گرفتیم، سپه سالارش زمین زدیم، به جوانش اومده، همه گفتن حسین جان داده، اینا رو گرفتیم. گفت ما سوار بر مرکبمون میشیم میریم سمت لشکر او. دشمن لشکر خودمون خیال میکنن که ما میخوایم حمله کنیم، تا رسیدیم به خیمه بر میگردیم و یک لبیک یا حسین میگوییم، تاختن اسوارو. اونم خیال کردن اینا به قصد حمله دارن میرن، رسیدن به خیمه های ابا عبدالله، یه نگاه به امام حسین علیه السلام، اسبار رو پی کردن به سمت لشکر عمر سعد زدن، آمدن جنگ کردند و امام بالا سر اینا هم اومده، بالا سر اینا اومده، قربان حسین جان بالا سر همه میای، بالا سر همه میای. 30 نفر از اینا فقط همون روز امام به اشاره اونا رو برگردونده و آمدن. زا کار سید و شهدا علیه السلام یه شاهکار عظیمی بوده، ولی رفقا ائمه ما و امام حسین از بی کسی و بیاری هنوزم دارن میگوین هل من ناصر ینصرنی، هنوزم دارن میگن. شنیدید دیگه، امام باقر علیه السلام فرمودن که بابام سید و ساجدین زین العابدین، یه روزی عده‌ای آمدن پیشش گفتن آقا قیام بفرما بعد از شهادت پدرتون، این همه بیداری همه اینها دارن میان. بله بیداری هم اگر قرار صورت بگیره باید تحت حمایت و تحت توجه و زیر لوای ولی خدا باشه. چرا این بیداری های اسلامی منطقه اینقدر ابتر میمونه و اون چه که باید حاصل بشود نمیشود؟ چون متصل به ولی خدا نیستن. چرا تو ایران ما پیروز میشه؟ چون وصل به ولی خدا هستن، چون زیر پرچم کسی میرن که او رو امام زمان منصوب کرده است. فرقش همینه. گفتن آقا ما شمشیرها رو برهنه کردیم آمده ایم، اسلام فقط شمشیر برهنه نمیخواد. الان همین امشب که تاسواس عاشورا برید عراق ببینید چه جوره هست، قمه ها رو در میارن، شمشیرهای بزرگ، حسین حسین به سر میزنن. اینا رو امام نمیخواد، امام شمشیر برهنه نمیخواد، فقط امام یه جو معرفت میخواد، یه جو عقلانیت میخواد، همراه این معرفت و عقلانیت مردانه به میدان آمدن میخواد. شمشیری که تو در حرم سید و شهدا به سرت میزنی بعد بیگانه روی کشورت هست، چه ارزشی داره؟ ارزشی داره. و یه شب عاشورایی بودن دیگه کربلا، رقص شمشیر دارن، اصلا مثل این که نافه عرب ها رو با رقص بریدن. الان دیدی این همه دارن ازشون میکشن، یه چهار تا از این داعشی‌ها رو که میکشن میندازن کنار، شروع میکنن به رقصیدن، مثلا نافشون رو با این چیزا بریدن. و تا نیان تحت حمایت ولی خدا یا اون چه که ولی خدا گفته است، همشون محکوم به شکست هستن. البته اینجا ایران ما قدرش رو نمیدانیم، داره اثر خودش رو گذاشته است رو جهان اسلام. نخست وزیر جدید عراق به مقام معظم رهبری نامه نوشته، صدر نامش نوشته مولای یا مولای، به مقام معظم رهبری. وقت ما میشینیم میگیم میشود از مقام معظم رهبری هم انتقاد کرد یا نمیشود؟ بابا بشین، کشورهای منطقه دارن میفهمن. لبنان ببین، حسن نصرالله و اصحابش چی دارن میگن؟ اگه شما ایران نمیتونید قدر آقا رو، ما بیایم آقا کار رو به دست بگیریم. دیگران میگن میگن ما کارو به دست بگیریم، جوانای ما این چنین تو جبهه ها پرپر شده بودن، ما نمیدونیم. ابراهیم جعفری میخواد استعفا بده، ای میگن همه سیاست مدارا فشار آوردن که بره کنار، مقاومت کرد تا شبی که اشاره کردن از ناحیه مقام معظم رهبری و اون سردار فاتح این جنگ ها رفت که پیام رو برسونه. میگه رو صندلی نشسته بود تو خونش، گفتیم آقا فرمودن که بکش کنار، از رو صندلی آمد پایین، سجده شکر به جا آورد، دستاش بلند کرد گفت خدایا تو شاهد با به دستور ولیم عمل کردم. این حوزه نفوذ ماست، اگه ما یاری نکنیم رهبر رو، اگه ما یاری نکنیم ولی رو، کلامون میفته پس معرکه. خدا با هیچ کی پسرخاله نیست، خدا با هیچ کی پسرخاله نیست، و ما باید عادت کنیم به این معنا. خلاصه امام باقر گفت به بابام، گفتن آقا ببین ما شمشیرها برهنه همه آماده هستن، فقط کافی شما لب تر کنی. میگه بابام گفت ما در عرب و عجم به تعداد این گوسفندا همزمان، یه چوپانی داشت میرفت یه چند تا گوسفند هم جلوش بود، به تعداد اینا نداریم که ما رو دوست داشته باشن، ما رو دوست داشته. اون دوست داشتن حقیقی اینه که ما دوست داریم، من خودم رو عرض میکنم، خب دیگه از سر نیازه، سر نیاز یه قد به ما گفتن که دیگه دوستشون داریم، فطرت های پاک هم میپذیرین و هزار دلیل دیگری. محبت خشک و خالی فایده نداره. آره. محبتی که گفتن گردنت بده، گردن باید آماده باشه. به قول شهید آمینی میگه مگر نه اینکه گردن ها باریک شدن تا در مسلخ عشق راحت تر بریده شدن. بعضی دنیا اینقدر گردنشون کلوف کرده، نه این گردن ظاهری که نمیتوانن خم بکنن، سر سنگین از افکار شیطانی، سر سنگین از دنیا پرستی است، سر سنگین از شهوت است، سر سنگین از غضب است. این بخواد برای ولی خدا خم بشود؟ خم نمیشه. اما 17 نفر شمردن و گوسفندا 17 تا بودن، 17 نفر پیدا نمیشده والا امام دست به قیام میبرد. و این روند ادامه پیدا کرده، همه اهل بیت یارانشون همین تعداد بودن. حلقه مفقوده ای هست بین این که عدل، حق و حقانیت در تمام عالم ظهور پیدا نمی کنه، اینه که خدا یک طرف کار رو آورده است، اونم عبارت از ولی خداست، و حالا یه طرف کار باید یاری بشود این ولی خدا، نشده این یاران جمع بشود. مشکل کار اینجاست. لذا با اهل بیت قرآن خون بودن، ولی با اهل بیت با قرآن اینا احتجاج میکردن، میبادن با قرآن حرف میزدن، استدلال میکردن. قرآن بخوره تو سرتون، شما قرآن سرتون میشود. این روند ادامه پیدا کرد تا وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم. و الان یکی از دلایلی که حضرت تشریف نمی آورند اینه که حضرت یار نداره. و کی میخواد بیاد؟ و کی میخواد بیاد؟ کل کادر حضرت باید تشکیل بشه. اولی 313 نفر، بعد 10,000 نفر، بعد 80,000 نفر، بعدم سایر مردم هستن. اینا تربیت نشدن، تکمیل نشدن در آن واحد. بعد از جریان عاشورا ما تربیت نیرومون رفته بود بالا، درسته، اما در زمان واحد نشده است. از زمان غیبت تا الان 313 مرد الهی پولادین با هم در یک عصر زندگی بکنن. آقا بعضی میگن که آقا نه، 313 نفر رجعت کنندگان هم هستن دیگه، اونایی که گذشت. نه، ما در طول تاریخ این بیش از 313 300,000 نفر هم داشتیم، اما در یک عصر نبوده است. و الا سید ابن طاووس و طاووس ها، مفید و مفید ها، بحرالعلوم و بحرالعلوم ها، توسی و توسی ها، امام و امام ها، همه اینها تو این ویژگی ها رو داشتن که یاری کنن حضرت ولی عصر رو. اصلا ما در جنگ خودمون نمونه هایی داشتیم، اما این نمونه با هم در یک عصر بودنش تا الان میسور نشده است. و تا این امر محقق نشود معلوم نیست. 1 میلیارد سال دیگه حضرت بیاد، یا یا 1,000,000 سال دیگه یا 100 سال دیگه یا 10 سال دیگه یا 1 سال دیگه یا 1 شب دیگر است. چون حدیث داریم وقتی اینا تکمیل بشن خدا در 1 شب امر ظهورش رو اصلاح میکنه. وقتی اینا تکمیل بشن دیگه این علائم هم که گفتن محقق هم نشده باشد، طبق معادلات ظاهری خدا تو 1 شب همه امور رو اصلاح میکنه که امام بیاد. آقا به چه دلیل میگی که با همه با هم باشن و پیشینیان نیستن؟ به این دلیل که مرحوم ملا نظرعلی طالقانی در کتاب کاشف الاسرار یه 2 تا 4 تای کاملا عقلی و ساده به خرج داده، علمی هم هست. گفته چی؟ گفته امام زمان شب ظهور کادرش که تکمیل می شود یه فراخوان عمومی میزنه. شب ظهور همه میان در محضر حضرت قرار میگیرن، حضرت یه جلسه میگیره با اونا، صحبتای میفرماید و اونا هم میرن و اینا شکار نداریم. وقتی تکمیل شد صبح حضرت ظهور میفرمایند. وقتی ظهور فرمودن، ظهور از مکه آغاز میشود. ان شاء الله هممون عمر داشته باشیم ببینیم این رو. به مدینه که میرسن رجعت آغاز میشود. اگه قرار بود از پیشینیان باشی باید رجعت قبل از ظهور می بود. به این دلیل که رجعت بعد از ظهور است و تکمیل کادر حضرت قبل از ظهور است، پس پیشینیان ما نیستن، میان برای یاری حضرت اما جز این کادر نیستن. اگه قرار بود پیشینیان بیان خب ما نشستیم سر سفره اونها دیگه. آنجا شما هی داریم میگی تکمیل نشده، ما نمیفهمیم یعنی چی. میشه بگی که ما چجوری میشه؟ خب حضرت دنبال چه افرادیست؟ بسم ای تعالی، اطلاعیه اطلاعیه، وجود مقدس حضرت بقیت الله برای حکومت جهانیشون عضو میپذیرد. چی باید بیارید؟ فوتوکوپی شناسنامه، کارت ملی، 2 قطعه عکس، کد رهگیری باید بیارید؟ اینا رو میخواد بیارید؟ یا مثل بعضی سازمانه که میخواد استخدام بکنی پدرت در میارن نیم کیلم از آب ازش بشی کاری باید اینو میخواد؟ چشمت رو میخواد؟ اینا نیست آقا جان، هیچ کدوم از اینا نمیخواد ابدا. آقا پس چی میخواد؟ سواد میخواد؟ نه. چی میخواد؟ اگه بخوام ببینم چی میخواد، نه، من یه نمونه برای شما معرفی میکنم، اون یه نمونه ببینید اون چی داشته، شما هم همون رو انجام بدید. اون نمونه امام زمان 313 نفر ابوالفضل العباس میخواد. داریم بگیم عجل علا ظهورک، عجل علا ظهورک، آقا کجایی؟ مردم از این جدایی. بعد برو بگو. شاخصه اینه، شاخصه اینه. شهدای کربلا، اگه حالا حضرت ابوالفضل سخته برای تو قبول کردن، شهدای کربلاست. این چنینه، این معیاره و امام این چنینه. اون عارف، من تعمد دارم شبهای تاسوعا معمولا این رو عرض بکنم که اون عارف بزرگوار یه جمله‌ای دارن حضبش یه قدری دشواره. گفته بودن آقا هر جا این بیت خونده بشود امام زمان اونجا تشریف میارن و توجه داره. اون بیت چیه؟ یادم ز وفای اشیاء الناس آید، و از دیده دلم سوده الماس آید. آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. خب این شعر توی خلاصه بحث شعری خودش شعر قوی نمیتونه باشه. منم چه چیزی رو داره بیان میکنه؟ آیت به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری. خیلی فکرم مشغول بود تا یه شب فهمیدم این رو. خیلی اذیت شدم چیه؟ دیدم درسته، درسته. اینجا سخن سر این نیست که مقام حضرت ابوالفضل بره بالاتر، نه، اصلا سخن سر این نیست. این معنا میخواد القا بشه و کلی معارف است در این بیت که باعث جلب توجه حضرت است. با اونم اینه، آیون میگه آیت به جهان اگر حسین دگری، حیات. خب حسین دگری به جهان مگه نیامد؟ 9 تا حسین بعد از امام حسین به وجود آمد. آقا زین العابدین، آقا امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، علی بن موسی رضا، جواد الائمه، امام علی النقی، امام عسکری و حجت ابن الحسن. 9 حسین بعد از امام حسین به وجود آمد. اما دریغ از یه ابوالفضل که به وجود بیاد. آیت به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. وجودش در خدمت سید الشهدا، زن و بچهش در کربلا در خدمت سید الشهدا علیه السلام بودن. یکی بچهش هم شهید شده دیگه، مال در خدمت سید الشهدا. در محضر حضرت کل میت فی یده الغسال بوده است، کل میت فی یده الغسال. من و امثال من همین الانش تو زندگی اهل بیت یه چیزایی میشنویم میخونیم میگیم که جا نمیفته. اگه امام این چنین میکرد بعدم اسمشو میگذاریم تحلیل. ما هنوز دنبال تحلیل فعل امامیم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. هنوز ما تو تاریخ داریم میشنیم، گاهی برای خودمون تحلیل میکنیم. اگه اینطور میشد بهتر و اگه اونطوری نمیشد بهتر بود. یعنی این قابلیت به وجود نیامده که یاری بکنیم. لذا در محضر امام لب فرو بسته، چیزی نمیگه. و حقیقتاً هم پشت و پناه سید الشهدا علیه السلام بود، حضرت ابوالفضل العباس. اهل بیت ببینید چه تعاریف بلندی دارن نسبت به قمر بنی هاشم. آقا درسته آیت به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. نه تا حسین آمد و یه قمر بنی هاشم به وجود نیامده. بشر تشنه 313 ابوالفضل است. بعد اون موقع باید بشینیم بگیم حجت ابن الحسن، بعد امام زمان بیاد. حالا میخواید باور بکنید، میخواید باور نکنید. حضرت ابوالفضل که میگن گر بشکافن سراپای من، جست و نجویند در اعضای من، این چنین بوده واقعا نسبت به سیدشون، هم در زمان حیاتشون و هم بعد از شهادتشون این چنین بوده. حالا همین رو داشته باشید، فرداشو از همین جا انشالله ادامه میدیم. من یه جمله عرض بکنم، عرض ادب من باشه و مرتبط با بحثمون هم باشه انشالله. سید بحرالعلوم، سید بحرالعلوم دیگه نامش با نام امام زمان عجین شده. تا میگی سید بحرالعلوم، اولین چیزی که متبادر به ذهن میشود بحث حجت ابن الحسن است. که ملا زین العابدین سلماسی میگه می توی جمع میداشتن بحث میکردن آیا میشود امام زمان رو دید یا نه، میگه دیدم سید یه دستی به محاسنش آورد. فرمود اینا چی دارن بحث میکنن، در حالی که امام زمان من رو در آغوش گرفت، فشرد من رو به سینه، به این استخونهای این چنین بوده با امام زمان. اصحابش دورش بودن، وارد حرم امیر المومنین شد، دیدن سید بی اختیار گفت چه خوش از صوت قرآن، ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا و شنیدن. و مضطر نگاه میکنه، بعد از این سوال کردن در آقا چی بود؟ فرمود همین که وارد حرم شدم شنیدم آقام داره قرآن میخونه، باش سخن گفتم. گفت آقا خیلی خوبه، همینیش هم خیلی نعمته که من صدای تو رو بشنوم، چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن. ولی آقا خوشتر اینه که چی؟ به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. این سید بحرالعلوم. بخوام تشرفاتش رو عرض کنم زیاده، شب اول یکیش رو عرض کردم خدمت شما. سید بحرالعلوم شبهای جمعه از نجف می آمدن به کربلا، می رفتن به زیارت سید الشهدا. یه روز شیخی آدم رندی بوده، اسمش نیست تو تاریخ بینم کی بوده، به سید بحرالعلوم گفت آقا شب جمعه میخوای کربلا بری، اجازه هست منم در رکاب شما باشم؟ زیارت و مسافرت در رکاب یه بزرگ و یه صاحب نفس چیز دیگری است. گفت بله. میگه آمدیم در کربلا زیارت کردیم، بعد از اینکه زیارت تمام شد خادم حرم قمر بنی هاشم آمدن و گفتن چی؟ آقا بیت سرداب. میگه به همراه او رفتیم سرداب. اول سید به خادمه رفت، سید و این شیخ هم رفت. اولا اونجاست که این سوال پرسیده شد که آقا مگه نمیگن قمر بنی هاشم رشید بوده قدش، سوار اسب که میشده زانوهاش میامده تا کنار سر اسب، این هیکل رشید چرا این قبر کوچک رو داره؟ چرا؟ بازم الحمدلله این مختصر قبرم مونده. میدونید که امام کنار نهر علقمه گذاشتش و آمد بعد رفت میدان. تو این چند ساعت چه به بدن قمر بنی هاشم آوردن بماند که بدن علی اکبر اربن اربا در مقابل قمر بنی هاشم شاید هیچی باشه. اونجا امام رفته کنار علی اکبر اربن اربا شو میخواست جمع کنه که بیاد، که کنار جسد علی گفت علی اینقدر که تو زحم پاشیدی قد یک دست کفن میخوایی؟ خودش وصیت کرده من اینجا باشم. حالا این قبر کوچکم مونده. میگه زیارت کردند و برگشتن، دوباره اول خادم رفت بعد سید بحرالعلوم. شیخ میگه من آمدم حرکت کنم، دیدم پاهم چسبیده بلند نمیشه. صدا زد خادم آقا تشریف بیارید، میخوایم سرداب رو ببندیم. سید بحرالعلوم گفتم آقا میخوام بیام ولی نمیتونم، پاهام چسبیده به زمین نمیکنه. الله اکبر. میگن سید بحرالعلوم یه تأملی کرد، بعد از اون تأمل چقدر طول کشیده یه جمله گفت، گفت آ شیخ اون خاکی که از قبر برداشتی بذار رو قبر، پاهات آزاد میشه. یا خاک رو گذاشتم پا آزاد شد. آمدیم مدتی گذشت، یه روز به سید بحرالعلوم گفتم آقا سید تو را به حرمت اجداده یه سؤال، ابوالفضل آدمی نیست که آبروی آدم رو ببره، باب الحوائج الالله است. آقا من چه کار کرده بودم آبرو منو برد؟ من یه مشت خاک برداشته بودم. چی شد؟ شما از کجا فهمیدی؟ چطور شد؟ گفت وقتی که گفتی پاهم چسبیده یه وقت دیدم مهدی فاطمه پریشان آمده. میگه آی سید مهدی به این رفیقت بگو عموم ابوالفضل اومده پریشانه. میگه به این بگو تربت فقط تربت برادرم حسین بذاره. ببین تربت فقط تربت برادرم حسین. بعد شهادتش هم راضی نیست از خاک قبرش بردارن. میگه فقط حسین است در عالم و بس. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی